بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی اینو مطرح کردیم که آیا استعمال لفظ مشترک لفظی در اکثر از معنای واحد جایزه یا جایز نیست؟ نتیجه ایم که گرفتیم این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هست، خلافاً لونی که آقای آخوند در کفای بیان کرده. توی کفای گفته در یه صورت ممکنه بگوییم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایزه، و اونم اینه که الا ان یکون لاحظ احول العینین، مگر این که اون لاحظ ملاحظه کننده آدم لوچی باشه. آدم لوچ یکی را دوتا میبینه، مثلا کسی که میگه دوتا ماه تو آسمانه، به یکی گفتن شما لوچی، گفت اگر که لوچ بودم دوتا ماه و چهارتا میدیدم. خب آقای آخون میفرماید که اگر که اون لاحظ ملاحظه کننده احول باشه، لوچ باشه، اینجا ممکنه که بگوییم یک لفظ را در دو تا معنا به کار میبرد. حالا اینو یه توضیح عرض بکنم ببینید این فرمایش درسته یا نه. اصل خود همین بحث لوچ و آدم احول، این تو بحثای فقه و اصول مثل همین جایی که حالا میخواییم بگوییم و همینطور تو بحثای عرفانی، این خیلی بحث مهمیه. یعنی تو عرفان بحث لوچ و آدمی که یک را دو میبینه این خیلی مهمه ها، و این که اصلا باید یا آدمایی لوچ باشند، این اصلا ضرورت داره. اما فرماشا آقای آخوند که اگر کسی لوچ باشه، احول باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا رو صحیح میداند، این که کاملا نادرسته. چون ببینید اگر آدمی لوچ باشه یک لفظ را و یک معنا یه لفظ و یک معنا را، دو تا لفظ و دو تا معنا میبینه، این که روشنه، نه این که یه لفظ ببیند و دو تا معنا، دو لفظ میبینه و دو معنا هم میبینه. و بحث ما درباره اینه که یک لفظ مشترک لفظی باشه بین دو تا معنا، یعنی یه لفظه ولی دو تا معنای متفاوت، این بحث ماست. آدم لوچ دو تا لفظ میبینه و دو تا معنا، اما اون دو تا معنا دو فرد یه چیز میبینه، نه دو چیز. مثلا فرض کنید کسی که مثلا لفظ زید با هیکل زید، لفظ و معنا، اون به جای یه دونه زید دو تا زید میبینه، اما تو معنا دو فرد یک چیز رو میبینه، یعنی این زید با اون زید که میبینه عیناً مثل همند، هیچ فرقی با هم نمیکنن، مثل زید و عمر نمیبینه، دو فرد زید میبینه، درست؟ پس این چی که میشه در واقع شبیه مترادف میبینه، آدم لوچ مترادف میبینه نه مشترک لفظی. یعنی دو تا لفظ میبینه اما میبینه دو تا معنایی دارن که عین همند، هیچ تفاوتی با هم ندارن، میشه مترادف. این اولا اگر آقای آخوند بخواد مثال بزند برای اینکه احول استعمال لفظ در اکثر از معنا را ببینه، اگه بخواد اینجوری مثال بزنه دا باید اینجوری مثال بزنه، بگوید آدمی که حالا احوله، حالا احول تو چشم یک را دو میبینه، حالا اگر یک کسی تو گوش خودش، حالا مثلا تو گوش احول بود، یعنی یه چیزی که میشنوه دوتا بشنوه، یا مثلا تو تکلم احول باشه به جای اینکه یه چیز بگوید دوتا میگوید، اگر کسی مثلا یک لفظ را بگوید یا بشنود یا ببیند و این لفظ دارای دو تا معنای مختلف باشه و این برای احول غیر ممکنه، این مثال ما نحن فیه میشه دا که یک لفظ را او یک ببیند در حالی که احول یک نمیبینه، مثلا احول یک برش معنا نداره، اگر یک لفظ را یک ببیند و دو معنای مختلفم ببیند، در حالی که او هیچ وقت دو تا معنای مختلف نمیبینه، او همیشه دو تای مشابه میبینه، چون دو تای مشابه میبینه میشه مشترک، مشترک معنوی میشه. بنابراین این مثالی که آقای آخوند فرموده با ما نحن فی تطبیق نمی کنه، ولی عرض کردم این خیلی بحث خیلی خوبیه تو بحث توحید، تو بحث شرک، توی مثلا فرض کنید که معنای کفر، اونجاها این بحث احبل و این مطلبی که آقای آخوند فرموده خیلی راه گشاست، ولی اینجا مشکلی حل نمی کنه. خب استعمال، خب آدم احول میگه یک لفظ به کار برده شده در دو فرد یک چیز، دو فرد یک چیز میشه مشترک معنوی، در حالی که بحث ما مشترک لفظیه. پس این مطلبی که آقای آخوند فرموده که درست نیست. مطلب بعدی اینه که اکثر آقایون میگوین استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محاله. آیت الله خامنه ای یک کتابی داره به نام بیان قرآن، تفسیر سوره توبه، کتاب قطوری هم هست، 700-800 صفحه است. توی اونجا ایشون میگوید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. دلیلی هم که میاره بر این مطلب اینه که میگه وجدان شاهد است بر این که خیلی زیباست یک کلمه را بگویند و چند تا معنا اراده بکنند. این استدلالشونه. بعد چون این کتابم تفسیر سوره توبه است، چند تا مثال میزنه، همش مثالهایی از سوره توبه قرآن. مثالها اینه، یکی مثلا تو این سوره میفرماید که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. کلمه انما یعمر گاهی به معنی تعمیر، همین ساختمون را مثلا یه جاش خراب شده درستش کنی، اینو میگن مثلا مرمت، آبادانی. یه مرتبه هم میگوییم انما یعمر مساجد الله، یعنی کسی که تو مسجد عبادت میکنه، مثلا کسی که نماز میخونه، یا کسی که امام جماعته، یا مؤذن، یا مثلا کسی که تو مسجد منبر رفته، اینم یه جور آبادانی مسجده. بعد معنای انما یعمرو کدام است؟ ایشون میفرماید خب اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا هر دوتاش، انما یعمرو چه اونی که مسجد رو ساختمونش رو آباد میکنه، چه اون کسی که انما یعمرو مساجد الله یعنی عبادت میکند توی مسجد. این یک مثال. مثال دوم این آیه شریفه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم انفسهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خرسندند، خوشحالند. المخلفون، اونهایی که تخلف کردند، به جنگ تبوک نیامدند. چون این سوره درباره جنگ تبوک دی، مخلفون اونهایی که تخلف کردند به جنگ نیامدند، مثلا همون سه نفری که نیامدند به جنگ، به مقعدهم، به این که نشستن زمین، خلاف رسول الله. خلاف رسول الله یعنی چی؟ یه مرتبه خلاف رسول الله یعنی به عنوان مخالفت با پیغمبر، به عنوان مخالفت با پیامبر. پیغمبر خدا فرموده بود همه بیان برای جنگ تبوک، یه عده مخالفت کردن، به عنوان مخالفت با پیغمبر نشستن جنگ نیامدند. احتمالم داره بگوییم خلاف رسول الله یعنی اونهایی که پشت سر پیغمبر ماندند، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله جلو تشریف می برد، اینو پشت سر پیغمبر وایستادن نیمدن. یعنی خلاف رو یه وقت مخالفت معنا کنیم، خلاف رو یه مرتبه به معنی پشت سر، پشت سری که همراهی نمی کند. بعد ایشون میگه خب هر دو تا معنا اراده شده. اینم مثال دوم. مثال سوم این آیه شریفه که میفرماید که استاقلتم الی الارض ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره. استاقلتم ثقیل شدید. یه مرتبه استاقلتم الی الارض به معنی اینه که آدمایی که تنبلند، آدمایی که دیر حرکت میکنند، آدمایی که سنگینند، چالاکی و چابکی ها ندارند. یه مرتبه هم استاقلتم الی الارض به معنی اینه که آدمای وابسته به زمین، یعنی آدمایی که نه اینکه سنگینند، آدمایی که دل وابسته به زن و بچه یا به پول یا به خونه و این حرفاند، به معنی آدمای سنگین یا به معنی آدمای وابسته. بعد ایشون میفرمایه هر دوتا اراده شده، هم اون معنا همین معنا، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا. مثال دیگر این آیه شریفه، و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، و جاء المعذرون من الاعراب. کلمه معذر دو تا معنا داره، یه مرتبه معذر یعنی آدمی که بهانه تراشه، آدمی که هی داره عذر درست میکنه که به این خاطر من جنگ نمیام. الان مؤذر به این معنا یه معنای منفیه. مؤذر یعنی آدمی که بهانه تراش، آدمی که باید بیاد جنگ و نمیاد. احتمالم داره کسی بگوید مؤذر معناش یعنی معتذر، یعنی آدمی که عذر دارد، آدم معذور. اگر به این معنا باشه یعنی آدم خوب نه آدم بد. یه وقت میگیم مؤذر یعنی کسی که میتونه جنگ بیاد ولی شونه از زیر بار خالی میکنه. یه مرتبه مؤذر یعنی آدمی که نمیتونه جنگ بیاد. جنگ تبوک توی تابستون بوده، یه افرادی حتی کفش نداشتن که بیان برای جنگ، پا برهنم که نمیتونستن برن به خاطر اینکه زمین داغ بود یا سنگایی مثلا فلان وجود داشت. بعد ایشون میفرمه هر دوتا اراده شده است. این مثالایی که عرض کردم همشون سوره توبه بود. نه ایشون میفرمه همه شون اراده شده است. اونطوری برداشت ممکنم هست هر دور. ایشون میفرماید که وجدان شاهد بر اینه که بگوییم هر دو معنا اراده شده. این شبیه این که تو تفسیر نمونه هم معمولا همین کارا رو میکنه. تو تفسیر نمونه اصلا این از اول تا آخر این تفسیر همین جوری هست، هی میگه این کلمه احتمال دارد به این معنا باشد، احتمال دارد به اون معنا، احتمال دارد هر دوتا. همه جا همین کار رو میکنه تفسیر نمونه. ایشون میفرماید که بحثمون درباره استعمال لفظ در اکثر از معناست به این معنا که یک لفظ را وقتی آدم میشنود دو تا معنا به ذهنش بیاد، نه اینجور احتمالات تفسیری. یعنی اصل این بحث درسته که کسی اینجوری بگوید تو تفسیر میگوییم این آیه یحتمل به این معنا باشه، یحتمل به اون معنا، یحتملم که هر دو. این که میگیم یحتمل هر دو که آی خامنه این همه رو اینجوری معنا کرده قرآن رو، مرادش اینه که یعنی میشد یک لفظ تو دو معنا به کار برود. حالا این مورد بالخصوص ایشون مثال زده، حالا کسی بگه این مورد دلیل نمیشه، ولی این اصلا روش تفسیری ایشونه. یا عرض کردم تفسیر نمونم همینجورا که یعنی این را پذیرفته که می شود یه لفظ تو چند تا معنا به کار برود، این مورد ها رو میگه یحتمل. یحتمل این معنا و اون معنا، یحتمل این و اون اراده بشود. فقط یه قیدی میزنه بله. نه 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 اینا همه در عرض هم بود. این دور نه، ایشون میفرماید که ملاک حسن استعمال، نه لغت نه شرع نه عرف، حسن استعمال. فقط یه شرطی ایشون ذکر میکنه، میفرماید که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است به شرط اون که این دو تا معنا ضد هم نباشند. اگر که یک لفظ بخواد تو دو تا معنایی به کار بره که ضد همن، این ممکن نیست. حالا مثال من مرز میکنم، مثلا فرض کنید، مثال من میگم مثل این آیه شریفه، و المطلقات و یتربسن بانفسهن ثلاثه قروء. قرء هم به معنی طهارت هم به معنی عادت پاکی و ناپاکی. اینجا نمیشه بگوییم که این کلمه قرء تو هر دو تا معنا به کار رفته، چون معنای پاکی و ناپاکی ضد همند. نمیشه بگیم که هر دو تا اراده شده. اما مثلا در آیه شریفه لا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن، اگر یطهرن به معنی طهارت از حیض باشه، یطهرن به معنی غسل از حیض باشه. اینجا اشکال نداره که آدم بگوید آیه تو هر دوتا استعمال شده، یعنی هم به معنی طهارت از حیض هم به معنی غسل از حیض. اینجا این دو تا قابل جمع، ضد هم نیست. اما تو قرع پاکی و ناپاکی قابل جمع نیست. بله خب. خب حالا اگر یک کس بن بن حالا خواهم همین یحتمل. حالا چون قرآن است، چون قرآن قطعی نمیگه، ما یحتمل بگیم یحتمل خلاف رسول الله، یعنی یحتمل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. خلاف رسول الله یعنی پشت سر پیغمبر مخالفت با پیغمبر. بله آها احتمال. خب نه عرض کنم نه اینکه نداریم. ببینید چون قرآنه، نه به صورت قطعی بگید داریم، نه به صورت قطعی بگید نداریم، بگید یحتمل. خواهم نه همین ببینید چون عرض کنم چون قرآنه ها، اگر قرآن نبود حدیث بود 100% میگفتم که قطعیه. بفرمایید. یه نفر وارد مسجد میشه، میگه سلام علیکم، من آخر نماز رو امکان سلام بدم. خب در آن واحد من مسلم میگم السلام علیکم و رحمت الله، یعنی خب دارم جواب ایشونو میدم، هم دارم نماز رو. بله اینجا من میتونم اثبات کنم که در آن واحد دو تا معنا اراده کرده. نه دو تا نه این استعمال لفظ درست آن همون یک سلام جواب هر دوتا می شده، ولی این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. استعمال لفظ است در یک معنا و دو مخاطب، یک معنا و دو تا مخاطب، ولی زا اشکال نداره. به هر حال این فرمایشه ایشون، بلکه جواب فرمایشه ایشون اینه که تمام این مواردی رو که عرض کردم، یعنی این مثال هایی که ایشو فرموده ها، تمام این موارد توی این آیات شریفه سوره توبه، اینا همه استعمال لفظ در مشترک معنوی، نه مشترک لفظی. با اینکه خود ایشون چند بار تصریح کرده به اینکه اینها مشترک لفظی است، ولی اینا مشترک معنوی لفظی نیست. تمام مواردش، مثلا فرض کنید که انما یعمرو مساجد الله، من آمن بالله والیوم الاخر، بین تعمیر مسجد، آبادانی مسجد، اصلا یه مرتبه به ساختن مسجد، همین که کسی مسجد رو بسازد، این یه نوع یعمر و مساجد الله. یه مرتبه کسی مسجد رو ساخته، یکی میاد سوراخاش رو نمیدونم خرابی های دیواراش رو درست میکنه، که ما تو فارسی اینه میگیم تعمیر. تو عربی هم ساختن یه نوع تعمیره، عیب گیری ساختمان اینم یه نوع تعمیره. یه نوع تعمیرم اینه که آبادانی معنوی کسی نماز بخونه تو مسجد یا قرآن بخونه. یه نوع آبادانی مسجدم اینه که کسی اقامه نماز بکنه، یعنی یه کسی نماز میخونه یه آبادانی مسجده، یه کسی نماز مثل امام جماعت ها، امام جماعت نماز رو اقامه میکنه تو مسجد، اینم یه جور آبادانی. اینا چند تا معنای مختلف نیست، همش به معنی آباد کردن. ببینید عمر، عمر آدم، یا مثلا میگیم حج و عمره. این عمره یعنی چی؟ حج و عمره، عمره یعنی آباد کردن کعبه معظمه. کسی که میرود مکه داره عمره انجام میده، یعنی کعبه رو داره آباد میکنه. آباد میکنه یعنی چیکار میکنه؟ همین دور کعبه طواف میکنه. یا مثلا میگیم آقا شما تا حالا چقدر عمر کردید؟ تا حالا چقدر عمر کردید یعنی چقدر آبادانی انجام دادید. اگر می کسی از اول عمرش تا حالا همش خوابیده، این هیچی آباد نکرده. پس کلمه یعمرو معانی مختلف نداره. یعمرو یعنی آباد کردن، آباد کردن مصادیق مختلف داره. اینا مصداقهای یک معناست، فقط بعضیاش مصداق مادی، بعضیاش مصداق معنوی. این مثلا راجع به اون آیه شریف. یا مثلا فرض کنید که و جاء المعذرون من الاعراب، و جاء المعذرون. ضمن اینم عرض بکنم احتمالاً این آیه شریف انما یعمر مساجد الله، این جزء اون مواردی که امیرالمومنین علیه السلام اومد براءت رو توی مکه اعلام کرد، یکی از موارد براءت اینه. یعنی یکیش این بود که ان الله بریء من المشرکین، یکی دیگه این بود که کسی برهنه دور کعبه طواف نکنه، یکیشم این که انما یعمر مساجد الله. و معنی انما یعمر مساجد الله این بود که از امسال به بعد یه کسی که مشرکه حق ندارد دور کعبه طواف کنه. احتمالاً انما یعمر مساجد الله اینجوری با این معنا کنیم، یعنی امیرالمؤمنین از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام کرد که انما یعمر مساجد الله، عمران مسجد به این که کسی عمره انجام بده. کسی که عمره میخواد انجام بده شرطش اینه که مسلمان باشه، مشرک حق نداره برای عمره یا حج به مکه بیاد. احتمالاً اینجوری معنای آیه باشه. اون دو سه مورد دیگه هم شبیه همینه دیگه. صلی الله علیه و آله.